Diyor Eşkensiyim. İşin profesörü, yeni tersörü, bir şey tersörü diye polisyon dışında Eskohan girerken bu savaşın tersi bu mevesi hem dedi ki تحقیقات مفصلی انجام شده و یه مقداری مطلعی که قدیم از چی گفتن و خود ایشون آدمی بسیار سینیک تحقیر رو حاضر نیست موضع بگیره و حاضر همه جور انتقادی به دیگران بکنه و این لحظ بحران یه جوری معطوف به مسئله مدرنیته و وقتی شما اصول مدرنیته و مسئله صحبت بکنید بهتون پوزخند میزنه اما دلش بهتون نیخنده یا اینکه بالاخره سنگ بالا بهتون میکنه ولی اگر شما با استادش برید مثل دوستی باشه او حاضر یه مقداری با شما هم کاری و او میگه اگر شما از مدرنیته صحبت بکنید من از مدرنیته کلاسیک صحبت و اگر از مدرنیته کلاسیک صحبت میکنم این ممکنه به جواب معطوف نباشه ولی در مقام سوال مدرنیته کلاسیک یعنی اینکه علوم اسلامی مسائل مدرنیته رو تحقیق کرد. اگر از این زاویه شما میخواید نگاه بکنید اون وقت دیگه چیزی معنی نیست. اونم اینه که مثلا یه آدم برجسته مثل سینا واینبرگ میگه علم یعنی اون چیزی که اوسر میگه. اوسر چی میگه؟ میگه که علم یعنی علم غلیبی و ما همیشه ما همواره زیر سایه غلیبه سینه زدیم و همینجوری علم رو پیش بود. اگر این رو از رشیداشه بپرسید یک مقداری به صورت دفاعی بکنه قبول نمی کنه زیر بار نمی کنه اگر می خواهید تاریخ علمش پرسونالیزه بکنید شخصی بکنید واریده نیست اگر کسی باشه یه خیلی خیلی خیلی بهتون با هم آوانس بدن این چه بره. خب ببینید اینجا مسئله اینه که ما علم چجوری دوره بندی بکنیم و وقتی که میخواید دوره بندی را یه مار بکنید فقط مثل اینکه پای مورخ در میون نیست. یعنی دکتر مسعودی وقتی شاگرداشتش میخوان بیان تو حدیم فلسفه پایش را بحث میکنه خودش همیشه چلنگ دسته میدسه ولی اجازه نمیدی که اونا به حدیم فلسفه و تا اینکه مسئولیت لازم رو داشته باشم و اینکه بخواهی تحصیلاتشون رو میشه ببرم به درستی این رو ولی از نظر دیسکورس این مسئله دوره بندی یک امر سخن تاریخی به نظر دیسی که نداشه یه بقیه امر فلسفی تاریخی باشه و وقتی که به این سنت تحلیلیمون نگاه میکنیم روی هم رفته اونها با این دوره‌بندی بیگانند و این دوره‌بندی رو اگر کسی پاک کرد و مد نظر قرار داده از اواخر به اصطلاح قرن 19 شروع میشه با آنالیز مایر که تو واتیکان مستقر بوده دوهم که تو فرانسه مستقر بوده و بعد به خصوص الکساندر کویره که شاگرد توسر بوده سالهای مثلا زمان جنگ جهانی اول و یه جوری با هم نسبتا فاصله میگیرن و کویره میره به فرانسه در فرانسه مستقر میشه و اوسر خیلی تحت تاثیر تحقیقات گالیلی استادیز کویره گالیلی انتاینس رو بسیار تعریف و دین خودش هم مستقر بود علاقه اون چی که تو سنت تحلیلی به ما میرسه از این شجر نامچه اینی که از طریق توماس کون از این افراد هستش که ما وصل میشیم به سنت کانتیننتال و در حقیقت خود توماس کون از که مقالاتش به زبان آلمانی چاپ میشه تو مقدمش می‌نویسه که من الان که می‌بینم که مطالعه می‌کنم سنت کانتیننتال رو می‌بینم که آثار من بیشتر در قالب این سنت خودش برجسته می‌کنه که سنت ترمینولوژیکال هستش تا سنت به اصطلاح اون منطقی که از کارنب نشد میگیره و بیشتر به ساختار منطقی نظری آمد. خب این حاشیه که ما میتونیم در نظر ببینیم برای این بحث به خصوص این دلیل که اوسته اگه گالیلیان سالیس رو داره تعریف میکنه من نظرش معطوف به یه جای دیگه هم هست، اون هم مفهوم محوریه که امروز سرکار خانوم سیاوشی دراده خواهد داریم.
به
نام
خدا،
من
سلام
عرض
میکنم خدمت
شما
و شما دوستان باشم. من قربان بحث و قربان علوم اروپایی از دیدگاه روستر انتخاب کردم. البته عنوان رساله من نسبت علم و زیست جهان در پدیده‌شناسی روستر بود که به طور مشخص به این عدسه از زاویه بحران به این بحث پرداختم. ولی اینجا فکر کردم که از اونجایی که ما قربان دانشوی فلسفه یاد گرفتیم که در فلسفه مسئله ها بنیادی هستند و ماندگارند، من فکر کردم که شاید بهتر باشه که اینجا مسئله هوسر رو در باب بحران یعنی بیان بکنم، یا یعنی اینکه با مثلا یک نسبت هایی که میخوام مشخص بکنم و خود حسد و بگم خب این ها توی کتاب بحران علوم اروپایی شرح داده، ولی چون این کتابی که کمتر خونده میشه در حالا دپارتمان های فلسفه و دپارتمان های مشکل هست که میشن هایدگر رو میشناسن، البته حالا اگر بتونیم بگیم که شناخت اینطوری ممکن هست بدونه این که سامد قبل از اونو یعنی بوستر که افتاد پریه هست به طور دقیق شناخته بشه، اما متاسفانه این اتفاق میافته و یک پرشی برابر اتفاق میده. به خاطر همین میگم با وجود این که این بحث بودان اروپایی در کتاب بوستر بیان شده، اما من احساس کردم که شاید خوب باشه که من اینجا این رو با یک تعیین نسبت هایی در این مسئله بیان بکنم. در مورد من تحصیل بحثم به این صورتی که اول شکلیه یک مختصری راجع به شکلیه کتاب بحران علوم اروپایی و پدیده‌شناسی اصطلاحی که آخرین اثر منتشر شده بوستر هست و بعد در مورد وضعیت بحران‌زده سیاسی و اجتماعی آلمان اشاره می‌کنم. مسئله علم و معنای اون رو برای وجود بشر سعی می‌کنم روش تاکید بکنم که این یک بخشی از بار این بحث روی این قسمت هست، یعنی دغدغه بوستر درباره معنایی که علم برای وجود بشر برای وجود و زندگی بشر می‌تونه داشته باشه. و نکته بعد نسبت بحران علوم و عقلانیت در فرهنگ اروپایی که این هم جزء موارد کلیدی هست که من میخوام بهش اشاره کنم. و بعد روش بوستر که پژوهش روایت شناختی تاریخی برای شناخت وضع بحران هست و از اونجا منتقلشان به نقش جدیده در تفسیر جدید و نهایتا معنای نهادی لوسر به علم جدید رو شرح میده. نکته که باید از همین ابتدا بگم اینه که من چندان اشاره به راه حل لوسر نخواهم کرد. اون بحث زیست جهان رو اینجا مطرح نمی کنم، چون اون رو اگه با هم مطرح کنم خودش یک زمان جداگانه می طلبه. و همطور که گفتم بیشتر تاکیدم اینه که مسئله لوسر رو روش تاکید کنم. اما در مورد مفهوم بحران باید بگم که نحوه شکل‌گیری مثلا این اثر اگر بخوایم بگیم چطور بوده، این که روسر در به یک کنگره بین‌المللی سالانه در پراگ در 1934 دعوت میشه که عنوان این کنگره بحران دموکراسی بوده. روسر در اونجا اصرار داره که راجب بحران اروپایی و وضعیت فلسفه معاصر تأمل بکنه. از مجموع تأملاتی که روسر داره سه متن اصلی شکل میده. یکی متن اصلی پراگ درباره وضعیت فلسفه معاصر در 1934 نوشته میشه. دوم سخنرانی هست که در این فلسفه و بحران بشریت اروپایی در می 1935 ایراد میشه. و سوم روانشناسی و بحران علم اروپایی در نوامبر 1935 در پراگ. این سمت اساس کتاب بحران رو شکلیه. اینکه این اثر در سالنامه پریشناختی در 1936 به طور ناتمام چاپ میشه. همونطور که اوگنسین دستیار روستر اشاره میکنه، روستر از بخش سوم ناراضی هست. اما در کنار توجه به پیدایش مفهوم بحران در و نحوه شکل‌گیری این اثر، باید به فضای اجتماعی فرهنگی آلمان در سالهای پس از جنگ جهانی جنگ اول و وجود آمدن جمهوری وایمار یعنی فاصله 1918 تا 1933 توجه کنیم. بحرانی که بعد از جنگ اتفاق میفته خیلی که مجموعی از بحرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عقلانی هست. همونطور که پول فورمن اشاره میکنه باعث یک دشمنی و یک موضع‌گیری خصمانه نسبت به ایده های پیشرفت، عقلانیت، مدرنیته، ماتریالیسم، دترمینیسم و باعث میشه که اون هم در بین نخبگان آلمانی و باعث میشه که یک موجی از این نگاه مخالف رو در بین فیزیکدانان و ریاضیدانانی که برپا نقش اصلی در پیشرفت علمی ایفا میکنن مثلا داشته باشه. و حالا اگر بخوایم یه مقداری هم جزئیاتش رو بگیم، این هست که در آستانه تمام شدن جنگ خب فیزیکدان ها منتظرن که یعنی هیچکس باور نمی کنه که این جنگ با این همه تجهیزات علمی و فناوری و اینا به شکست بیانجامه. اما در حالی که فیزیکدان ها مثل بقیه جامعه آلمان منتظر مثلا پیروزی شکوهمندانه جنگ هستن، ولی می بینن که خیلی تصدیل این نتیجه حاصل نمیشه و یک شکست خیلی سختی میخور آلمان. در این که این شکست معنی که داره برای اون قشر به اصطلاح تحصیل کرده و نخبه آلمانی که اکثر هم دانشمندان فیزیک هستن این هست که خب اینا هم منتظر بودن که تجهیزات بیشتر، آزمایشگاه های خیلی مجهزتر در اختیارشون قرار بوده دولت به خاطر اون تلاشی که کردن در مثلا برای پیروزی این جنگ، ولی میبینن که این اتفاق نمیفته و همینطور نه فقط از طرف دولت هیچ مثلا قرار نیست که اونها پاداش داده بشه، اما و متاسفانه میبینن که اکثر مردم هم یک نوع بدگمانی و یک نوع بدبینی نسبت به علم و ما اتفاق میفته به خاطر اون فجایعی که در جنگ اتفاق میفته و اینو که پیکان به سمت اون فناوری‌های علمی هست، فناوری‌های جدید. همه اینها باعث میشه که یک نوع هم سرخوردگی در بین اقشار عادی جامعه امروز آلمان و هم در بین خود فیزیکدان‌ها این حالت سرخوردگی اتفاق میفته و در کل یک ادبیاتی به نام ادبیات بحران رواج پیدا میکنه در اون دوره که به طور کلی یک معنی تغییراتی وسیع از بحران در بین اون بشه هم بشه متوسطه تحصیل کرده و هم بشه آکادمیک رواج پیدا میکنه و پدیده اساسی تر از بحران سیاسی و اقتصادی شروع بحران اخلاقی و عقلانی و بحران فرهنگ و علم هست. این نکته که حالا شایدم به دراز بکشید به این خاطر بود که توجه شما رو جمع کنم به این مسئله که هوسترل رو هم باید در این بستر نگاه کرد عنوان یکی از اعضای آکادمی که جامعه آلمان که البته بیگانه از یعنی بیگانه با قش دانشمندان و حال شرکتی کرده هم نمیده دانشمندان هم به جامعه آلمان. بعد از این دوزه اشاره میخوام منتقل بشن به این که مفهوم بحران در نوشته های قبلی هوسترل میتونیم در انتقاد های شدیدی که به طبیعت گرایی و تاریخ گرایی در فلسفه به مسابه علم نفهم می کنه و در بحث تودانی که از اصالت روانشناسی در پژوهش های منطقی داره اونجا هم می تونیم نمهایی رو که به علم داره شاهد باشیم. اما و در همه راسته باید بگیم که من این خط به اصطلاح این خط رو دنبال می کنم در آثار دوسته اینکه نمیتونه این بحث نقادی این موله به صورت خلوت آدم به وجود اومده باشه و اینکه درسته که عنوان آخرین اثر دوسته بحران علوم اروپایی هست اما از اونجایی که دوسته در تمام آثارش این درگیری و دغدغه علم رو داشته به کرات ما میتونیم در آثار موسیقی از همون فلسفه حساب کربنی هسترش هست تا فرداش های منطقی و ایده ها و فلسفه به مسئله علم نطفاً میتونیم این ردف های مفهوم بحران رو دنبال بکنیم. در فرداش های منطقی تذکر میده که فیلسوفان حق و در واقع وظیفه بررسی انتقادی بنیادهای علم رو دارن و فلسفه و به خصوص پدیده‌شناسی باید علوم رو تکمیل بکنه. بعد با به اصطلاح چرخش اصطلاحی و آیدنتیتی که پدیده‌شناسی میگیره در کار هوسترل اونجا ما شاهد نقدهای خیلی اساسی‌تری هستیم به این بحث نقدهای به طبیعت‌گرایی آمپیریست، پینگرایی خام‌پوزیتیویست و همینطور مثلا اصالت روانشناسی و یک نوع اصالت زیست‌شناسی تکاملی درباره منطق اینها همه به مثابه صور آمپیریسم و حال اینا رو در پژوهش‌های منطقی در مدار نقدی هستن و همه اینها در نهایت مستلزم نوعی نسبی‌گرایی هستن که درباره علم و منطق که هوسترل با اون مخالفه و همینطور تاریخ گرایی رو هم در فلسفه به مسابقه ابن هوفمن به همین دلیل یعنی به دلیل نسبی گرایی رد می کنه. اما از اوایل دهه سی هست که همونطور که گفتیم بحث بحران در فضای آکادمیک آلمان هست از اوایل دهه سی بحران از حاشیه تفکر هوسترل به کانون میاد و تا جایی که مثلا فعالیت‌های خاص او مثل مثالی سازی، سوری سازی، کمی شدن و تکنیکی شدن با توجه به نتایج بالقوه منفی که برای مثلا وجود بشر و زندگی بشر دارن درک میشن و هوسترل میخواد از این طریق به بحران‌های عام‌تر وجود بشر و فرهنگ بشری و فرهنگ اروپایی اشاره بکنه و برای نتیجه گیری این مثلا اینکه درسته که نگاه نیست به لحاظی علم به طور یک باره به وجود نیمده، بلکه همینطور که گفتیم رگه هاش در کل تفکرش میتونیم شاهد باشیم. ما ویژگی منحصر به فرد شهر روستر در بحران اروپایی پیوند دادن بحران علوم به زندگی و فرهنگ بشر، یعنی چیزی که جامعه آلمانی باهاش اون روز آلمان باهاش درگیر برلاته میتونیم اینو تعمیم بدیم به این که شاید یک آغاز و نگاه جدیدی در برحال فهم علمی باشه، به این معنی که علم نمیشه جدا از زندگی و مثلا فرهنگ بشر جدید در نظر بگیریم. اما حالا پس از این مقدمه میخوایم متمرکز بشیم روی خود مثلا کتاب بحران و اینکه هوسر تجربهش رو در بحران علوم اروپایی و فلسفه پدیدشناسی استعلایی با این پرسش شروع میکنه که آیا با توجه به موفقیت های روزافزون علوم جدید آیا واقعا میشه از بحران علم سخن گفت؟ آیا سخن گفتن از بحران علم در چنین شرایطی بی اضافه گویی و مبالغه نیست؟ این رو اگر خوب بخواهیم نگاه بکنیم با توجه به زمانه هوسر که زمانه پیشرفت‌های علمی هست میتونه پرسش به اصطلاح بی‌بنیادی نباشه، یعنی گزافی نباشه، چون اگر ما به این موفقیت‌ها و پیشرفت‌های فنی علم نگاه بکنیم می‌بینیم همه چی در اوجه. اما هوسر متوجه چه مسئله‌ای شده؟ یعنی چه چیزی رو دیده که اینطوری به اصطلاح تکافو افتاده و داره کتاب می‌نویسه به نام بحران علوم اروپایی و پدیدشناسی استعلایی؟ برداشت هوسر از بحران متوجه می‌شیم که یعنی با خوندن همون ابتدای کتاب بحران متوجه می‌شیم که به موفقیت‌های واقعی علم مربوط نمی‌شه، بلکه اون خیلی هم اتفاقا دستاوردهای فیزیک معاصر رو تمجید میکنه و تحسین میکنه. پس مسئله چی هست؟ اون از همون ابتدای کارش، یعنی از همون ابتدای کتاب تذکر میده که این پژوهش به خاصیت علمی و خوی علمی علوم مربوط نمیشه، به بنیادهای علم مربوط نمیشه، بلکه مسئله من معنای علوم برای زندگی و وجود بشر است. از نظر هوسر بحران علم زمانی اتفاق میفته که علم نسبتش رو با هدف فلسفیش از دست میده و این نسبت مسئله ساز میشه. از این رو معنی که علم برای بشر داره مشکوک و تردیدآمیز میشه. پس یک فایده تردید میکنه که هوسر در واقع یک پرسش از اساس علوم به معنی معمولش رو نداره در به معنی رایجش، بلکه سوالش اینه که معنای علوم برای وجود بشر، برای جهان‌نگری کلی انسان مدرن و برای پرسش از معنای زندگی بشر چی هست. اما اون چیزی که در ابتدا هوسر تشخیص میده هست سوژکتیویته به عنوان شرط اصطلاحی امکان جهانداری و امکان عینیت از کانون توجه علم هست. علوم طبیعی از نظر هوسر منشأ خودشون رو در سوژکتیویته بشری فراموش کردن، اما این به این معنی نیست که علوم طبیعی باید، یعنی نوع کارکردشون اینطور هست که باید توجه کنن به سوژکتیویته، نه، این رو قطعا هوسر که خودش به حال ریاضیدان هست خوب تشخیص میده. اما مسئله این سایده که علوم جدید بر اساس این توهم عمل میکنن که نادیده گرفتن عنصر سوبجکتیو در علم یک مسئله سهل و ساده است. از همینجا میتونیم متوجه بشیم که هوسر میخواد یک اشاره داشته باشه به سهل گرفتن ها و مثلا توجه نکردن ها به این مسئله، یعنی یک جوری تأمین دادن ها این مسئله بوده. خود در خطابه بیان میگه که آنچه آشکارا به طور کامل فراموش شده اینه که علم طبیعی عنوانی برای دستاوردهای روحی. این به این معنی گرد که اصلا علم رو دستاورد آگاهی بشر در نظر میگیره، یعنی دستاورد سوبژکتیویته انسانی در نظر میگیره و الان هم به اصطلاح شکایتی که داره از این بی‌توجهیه. حالا چه اتفاق میفته؟ حسب سوبژکتیویته به نظر روسر اگر علم تنها اون چیزی رو که به طور عینی تأثیر میشه حقیقت فرض کنه، پس هم وجود بشر و هم خود جهان میتونه بی‌معنا بشه. بخاطر اینکه ادعای علم عینی برای عینیت مستلزم انتزاع از هر چیزیه که سوبژکتیویه و بنابراین نمیتونه درباره معنیداری زندگی بشر چیز بگه. این با اگر اون قصه از کتاب بحران که نظر من یکی از بهترین قطعاتش هست رو بخونیم، اینکه علوم صرفا مشغول به امر واقع مردمانی صرفا مشغول به امر واقع میشده. اوستر در ادامه میگه که علوم تحصیلی درباره نیاز حیاتی ما برای زندگی کردن چیزی برای گفتن ندارن. این علوم مسئله معنا یا بی‌معنایی کل وجود بشر رو نادیده میگیره. علوم تحصیلی خب برها در زمانی اوستر کلیت جهان نگری انسان مدرن در نیمه دوم قرن 19 رو در انحصار خودش گرفته بود و در نهایت چیزی که روسر رو آزارمیده اینه که این منجر میشه به انکار پرسش های قطعی بشر و بیتفاوتی نسبت به اونها. اما پرسش هایی که روسر معتقده که باید در کانون علم باشه و حسب اون باعث بحران میشه، پرسش هایی که به بشر به مسابقه یک موجود آزاد، موجودی که با عقلش میتونه تعیین ببخشه زندگیش در جهان پیرامونی و حتی مسائل فرهنگی‌اش مربوط میشه و اینکه نهایتا یک علم حقیقی باید قادر به صدور احکام اساسی درباره وجود بشر در آزادیش در این جهان پیرامونی باشه. این رو اصولا با توجه به جریان رنسانس در نظر میگیره، یعنی چیزی که اصولا در نظر داره ایده علم، یعنی ایده کلی علم یعنی فلسفه هست. اینکه اون چیزی که رنسانس میخواست برگرده بهش و اصولا این اتفاقی که در اصل جدید افتاده رو به اختلاف جنبش رنسانس میدونه که با علم گرفتن از ایده‌های بشر یونانی که آزادی عقلانی زندگیش رو تعمیل میکرد میخواست تلاش کنه برای شکل دادن به وجودش. در یک قطعی از کتاب بحران باز اینطور میکنیم که پرسش‌های خاص انسانی همیشه از ورود به قلمرو علم منع نشده بودن. نسبت ذاتیشون با علم حتی با علومی از قبیل علوم طبیعی که انسان موضوع آنها نیست نادیده نمونده بود. مادام که این امر هنوز رخ نداده بود، علم میتوانست ادعا کند که نقش عمده‌ای در شکل جدید دادن به بشر اروپایی که با رنسانس آغاز شد دارد. و بعد اتفاقی که میفته اینه که علوم طبیعی به دلیل پیشرفت‌های نظری و موفقیت‌های فنیشون به عنوان پارادایم غالب به اصطلاح الگوی داوری در نظر گرفته میشن و بر اساس این چیرگی پارادایم علم طبیعی سوژه به روش عینی و به مسابقه اوژه مانند اوژه های طبیعت توصیف میشه. و در نهایت توسته میگه بحران دولایی که در خصوص علم اتفاق میفته و معناش یکی از یه طرف بحران درونی معنا هست که معنی علم برای دانشمند از دست میده، یعنی میگه معنای علم در دقیق دانشمند نیست و از طرف میگه بحران بیرونی، یعنی فاصله گرفتن روبروش و فضاینده علم از پرسش های اساسی زندگی روزمره است که معنای علم دیگه برای زندگی روزمره فردیگی و آشکار نیست. و اینکه موضع پوزیتیویستی با توجه صرف به امور واقعی تجربی، یعنی اینجا هم با اشاره صرف به همون بحث اوبژکتیویست و اینیگرانی هست، باعث بی‌ارزش شدن پرسش‌های مربوط به معنا و ارزش و جدا شدن علوم از زندگی میشه. و در نهایت ترکیب این دو بحران، یعنی بحران درونی و بحران بیرونی معنا به بدگمانی و بدبینی عمومی نسبت علم در جامعه امروز آلمان به اصطلاح منجر میشه. بحرانهایی که بوسر میبینه در این ناتوانی علم از پرداختن به پرسش‌های اساسی زندگی بشر، یکی همین بیگانگی و بدگمانی نسبت به علم هست که به صورت‌های مختلف ظهور و نمود پیدا می‌کنه. بی‌تفاوتی نسبت به علم میتونه یکی از نتایجش باشه. نگاهی فوق‌العاده عملی نسبت به علم، یعنی این فقط فراهم کننده رفاه تکنیکیه، و اون چیزی که هوسر از همه بدتر می‌بینه موضع ضد علمی بسیار قوی و شفافیت کامل هست. از بیگانگی علم از معنیش و از دست رفتن معنای علم برای زندگی، باز این رو در جای جای بحران هوسر تاکید می‌کنه که فقط این نیست که علم رو متأثر بکنه و دانشمندان رو متأثر بکنه، بلکه در نهایت به رخوت در فرهنگ اروپایی به عنوان یک کل منجر میشه. به خاطر اینکه در این فرهنگ رویکرد علمی و عقلانی اساس هر کنشی و فعالیت و رفتاری رو شکل میده. اما اینکه حالا روسف در بحران اشاره میکنه که این تشخیص این مسئله بسیار مهمه، اینکه چرا این رهبری اولیه‌اش رو از دست داد، اون معنایی که عنوان ایده کلی علم در یونان داشت، و چرا ایده علم خصلتی تحصیلی محدود شد. الگوی ستوده رنسانس، اون مدلی از انسان که رنسانس رو ستایش میکنه، انسان یونانی هست که همونطور که گفتیم ذاتش با عقلانیت میتونه کل زندگیش رو سامان بده. و اینجاست که روسر فلسفه و عقلانیت رو دقیقا مترادف هم بکاره، یعنی به طور موازی وقتی که میگه عقلانیت، وقتی که از فرهنگ عقلانی اروپایی صحبت میکنه، از ایده کلی فلسفه، یعنی به عبارتی ایده علم صحبت میکنه در یونان باستان. ایده فلسفه به ارث رسیده از یونانیان ایده معنی یک علم جهان شموله که به اصطلاح و علوم در این تلقی شاخه‌های و اعضای یک فلسفه واحد یگانه محسوب میشن. از نظر روسر مفهوم تحصیلی علم جدید در زمان جدید یک تهمانده مفهومی هست، یک رسپگیفه که همه پرسش های نهایی و عالی رو مسکوت میذاره. و اون نکته ای که من میخوام اینجا تاکید بکنم اینه که این که روسر داره از پرسش‌ها و حذف پرسش‌ها به عنوان بحران علوم صحبت می‌کنه، اینه که این پرسش‌ها وحدتشون رو در مثلا این دارن که همه اینها به طور ذهنی یا سریع در بردارنده مسائل عام هستن. پس تاکید استاد اینجا بر روی عقلانیت. حالا اون سوالی که مطرح شد اینکه چرا رهبری اولیه‌اش رو از دست داد، روسر پاسخ رو در این میبینه که از دست به دلیل از دست رفتن باور الهام بخش بشر جدید به ایدئال فلسفه کلی و قلمرو روش جدید، یعنی این که انسان جدید میتونه، انسان رنسانس میتونه با عقلش مثلا و در آزادی عقلش میتونه به جهان و وجود خودش شکل بده. و در نهایت این از دست رفتن باور به ایدئال فلسفه کلی به این منجر میشه که مسئله که فلسفه به مسئله خودش تبدیل میشه، و این به تردید در امکان متافیزیک و تردید در کل مسئله مربوط به امن منجر میشه و در نهایت تجزیه ایدئال فلسفه کلی به بنیان علوم به عنوان اعضای یک کلیت فلسفه واحد منجر میشه. پس این به اصطلاح شاکره اون استدلالی بود که هوسر دنبال میکنه. اما خیلی از مفسران این مسئله مطرح می‌کنن که فضای سیاسی بسیار سیاسی و تاریخی که در 30 سال اول قرن 20 اتفاق افتاد میتونه هوسر رو متأثر ساخته و شناختن روی کار آمدن هیتلر. اما نکته اینه که این فجایع از نظر هوسر بر یک پایه فلسفی یعنی تضعیف عقل دلالت دارد. هوسر در خطابه وین از بیماری ملت‌های اروپایی سخن میگه. اروپا یک سرزمین، یک قلمرو، یک بخش جغرافیایی نیست. برای هوسر اروپا یک عنوان روحیه که بر زندگی تصویر ایدئال عقلانیت کلی هدایت میشه دلالت میکنه. زادگاه اروپای روحی از نظر هوسر یونان باستان در قرون هفتم و ششم قبل از میلاد که مشخصه اون ظهور رویکرد نظری در این مثلا یونان هست. و این رویکرد نظری فلسفه یونانی به موجب رویکرد نظری جهان رو در تمامیتش تبدیل به موضوع مطالعه نظری میکنه و این چیزی هست که هوسر اونو در مثلا تمایز از رویکرد دینی اساطیری در نظر میگیره که در فلسفه‌های شرقی مثل فلسفه‌های هندی و چینی این رویکرد رو دارن. یعنی در اونجا هم جهان در تمامیتش موضوع بررسی هست اما این موضوع بررسی معطوف به اهداف عملی و دگرگون کردن وجود بشری هست. در حالی که انسان در رویکرد نظری یک مشاهده‌گر غیر مشارک و ناظر جهان هست و این هدفیه که فیلسوف پیگیره و به اپیستمه یعنی حقایق مطلقی که همیشه و برای همگان مطمئن هست مثلا میخواد برسه. و فلسفه یا علم حقیقی از نظر هوسر ایده هدایت کننده فرهنگ غربی هست. اینا رو باید با توجه به این در نظر بگیریم که وقتی ممکن بحران در علوم اروپایی اروپا رو هوسر به این شکل در نظر میگیره، یعنی اروپا اروپای روحیه که عقلانیت از نظر هوسر اساس اون رو میسازه و عقلانیت هم همونطوری گفتیم از نظر هوسر خیلی هم به اصطلاح همتراز و تقریبا میتونیم بگیم مترادف فلسفه هست. البته ایده کلی فلسفه، نه فلسفه در به صورت نظام‌های گذشته، یعنی نظام‌های فلسفه گذشته بسیار تندسوز رو در نظر نداره. و در نهایت اینکه تجزیه و فروپاشی ایدئال علم مطلق از نظر هوسر به شکست فلسفه به عنوان شکست اروپا یا مرگ فلسفه به مثابه مرگ اروپا، این دقیقاً عناوینی که هوسر در بحران به کار می‌برد. و علت شکست درونی یعنی هوسر وقتی علم رو نقد میکنه و از بحران علوم صحبت میکنه از بحران فلسفه هم صحبت میکنه. میگه فلسفه جدید قدرت اراده و ایمان و شهامتش رو از دست داده و اون وظایف نامتناهی یونانیش رو فراموش کرده. فلسفه که دیگه متقن نیست بلکه سست و این فلسفه نمیتونه الگو و اساس علوم باشه و منبع قدرت یا فرهنگ بشر باشه. اما نکته اینه که بحران فلسفه یا بحران عقلانیت از نظر هوسر بحران ماندگاری نیست، یعنی بحرانی نیست که ضروری و ماندگار باشه، بلکه هوسر امید داره به شادابی فلسفه، به احیای عقلانیت و اینکه معتبر تامین این شادابی به عهده پدیده‌شناسی استعلایی. پدیده‌شناسی استعلایی مدعی بازگشت این فلسفه هست، اما نه به معنی بازگشت نظام های فلسفی گذشته. و فلسفه مسئول فرهنگ به مسئله یک کل هست. اوستر میگه روح اروپایی میتونه از نوع متولد بشه تنها اگر که با رشادت عقلانیت و عقل‌گرایی به کج‌راه رفته و به بی‌راه رفته غلبه کنه و ایدئال‌های حقیقی عقل رو از نوع تأسیس بکنه. علت شکست فرهنگ عقلانی از نظر اوستر نه در ذات عقل‌گرایی، بلکه در سطحی شدنش و گرفتار شدنش به طبیعت‌گرایی و عینی‌گرایی. و این بحران، یعنی بحران عقلانیت، بحرانی که به فرهنگ همونطور که گفتیم و وجود انسان اروپایی کشیده میشه، به خاطر اینکه انسان اروپایی از نظر اوستر مسیر درونی ترین غایتش که تحقق این فرهنگ عقلانی هست رو از دست داده. اما همونطور که گفته شد اوستر امید داره به احیای عقلانیت. اما روشی که اوستر پیش میگیره برای اینکه این بحران رو شناسایی بکنه و راه حلی بتونه براش ترسیم بکنه، شکلی از تجربهش هست که در صدد آشکارسازی منشأ یا ریشه های علوم هست. این پژوهش پژوهش تاریخی اما نه تاریخی به معنی معمول که معطوف باشه به امور واقع بیرونی، بلکه این پژوهش رو به عقب هست که درباره ساختهای درونی معنا پژوهش میکنه. این پژوهش یک وحدت غایی رو در کل تاریخ دنبال میکنه و سعی میکنه که از با استفاده از نزدیک شدن از درون به تاریخ این کار رو انجام بده و درک این وحدت رو کار اندیشه فلسفی و فیلسوف میدونه. اینجاست که اوستر برای فیلسوف یک رسالتی و یک مسئولیتی رو در نظر میگیره و اون رو کارگزار و خادم بشریت میدونه. فلسفه ورزی از مدرسه محدود به اهداف خاص نیست، بلکه فیلسوف معاصر باید از موقعیت خودش در بستر تاریخی و وظیفه خودش آگاه باشه. اما
دیگه وقت نداری
اشاره کنم
بگید
یک دقیقه میگم من سعی کردم میتونم مسئله رو میدارم. اما اوستر با این روشی که در نظر میگیره پژوهش غایت‌شناسی و تاریخی، گالیلر به عنوان چهره اصلی در دگرگونی تعیین کننده ایده علم شناسایی میکنه. من از جزئیات میگذرم چون مطمئنم که دوستان خیلی بهتر از من گالیلر رو میدونن و خیلی برخواد نیازی نیست که من در این باره صحبت کنم. فقط اون نکته که دوستر اشاره میکنه در مورد گالیله این هست که مفهوم جدیدی که گالیله از طبیعت میسازه، گالیله رو به اصطلاح به عنوان چهره اصلی در تغییر ایده علم معرفی میکنه. یعنی طبیعت اولین بار با گالیله هست که به عنوان یک کثرت فضا زمانی که به نحو ریاضی قابل توصیف هست معرفی میشه. مثالی سازی، خب همونطور که میدونیم در ریاضیات یونانی و در هندسه یونانی بوده، وجود داشته، افلاطون هم اون رو به کار میبره، یعنی بهش قائل بوده. از دیدگاه افلاطونی امر واقعی کم و بیش از مثال بهره مانده و این امکان اطلاق هندسه رو به واقعیت فراهم میکنه. اما در دوره جدید مثالی سازی که هندسه دانان یونانی رو به کار میبرن، تا اونجای کلیت پیدا میکنه که ایدئال علم ریاضی کلی به عنوان غایت تمام پژوهش عقلانی در نظر گرفته میشه. گالیله با ریاضی کردن خود طبیعت، این خود طبیعت هست که تحت هدایت یک ریاضیات جدید مثالی میکنه و در اینجا کل طبیعت به یک کسرت ریاضی تبدیل میشه. نکته که روسر در مورد گالیله اشاره میکنه، یعنی نکته اصلی این هست که گالیله جهان ریاضی مثالیت ها رو جایگزین جهان تجربه واقعی، تجربه بالفعل، یعنی همون جهان زیست، جهان روزمره میکنه و در واقع جهان بیواسطه شهودی که به این ساختهای مثالی منجر میشه تغییر نمیکنه. حسن کل نظریه گالیله رو به عنوان درباره طبیعت کشف کردن و پنهان کردن در نظر میگیره، اون رو با این عنوان به کار میبره. اندکون فردکون، یعنی از طرف این چیز رو گالیله آشکار میکنه، چیز ساحت جدیدی رو برملا میکنه که اون طبیعت به عنوان یک کثرت ریاضی هست، اما از طرفی با این کشف کردنش پنهان هم میکنه. اون چیزی که گالیله پنهان میکنه طبیعته، یعنی خود طبیعت هست که ما بیواسطه باهاش مواجه، در تجربه زیستن باهاش مواجه میشیم. البته باید در نظر بگیریم که گالیله که بوسر به کار، یعنی بوسر در موردش حرف میزنه، نماد، یک سمبوله، نماد روح فیزیک جدید هست که بوسر معتقد این راه ماندگار میشه و جانشینان گالیله و بعدها علم جدید هم با تمام حالا انتقالاتی که میتونن داشته باشن در عوامل مختلف علم، ولی این رو، همین راه رو پی میگیرن، یعنی همین پنهان کردن، همین پنهان کردن تجربه زیسته. نکته‌ای که بوسر توجه میکنه اینه که گالیله در یک سنتی قرار داره، در سنت یونانی، و اما اون به این نسبت به این سنت بی‌توجهی میکنه و اون چیزهایی رو که به دردش میخوره فقط میگیره و از اون سنت به اصطلاح استفاده میکنه، اما به منشأها توجهی نمیکنه. خب این نمیدونم، واقعا شاید هر مجهش علمی، کار علمی شما بهتر میدونید، شاید مستلزم این پرش ها باشه، این جنش ها باشه و این نادیده گرفتن ها، اما مستر چون که این دغدغه منشأ رو داره و دغدغه بنیان رو داره، همونطور که بعد بحث زیست جهان رو با عنوان بنیان علم مطرح میکنه، خب این به اصطلاح نقد و نسبت به گالیله مطرح میکنه که اون به منشأ های سنتی که درش به اصطلاح فکر میکرد و کار میکرد توجه نکرد اون منشأ های دیگه. در نهایت اگر بخوایم بحث رو میکنم به پایان ببریم، اینه که نقد بوسر نسبت به علم رو نباید به معنی دشمنی یا مخالفت با علم تلقی کرد، یعنی به معنی این که مسئله بار بدونیم، مسئله آفرین بدونیم علم رو و به حدود و به اصطلاح اعتبار علم بخواییم فکر کنیم، نباید به این معنی باشه که اون رو به تلقی کنیم به عنوان روحیه ضد علمی. بوسر به خاطر سابقه که در ریاضیات داشت قطعا نمیتونه و از آثارش هم مشخص هست که این روحیه رو نداره و اون سابقه علمیش هم یه سابقه که در ریاضیات داره بهش امکان فهم تفکر علمی فراسوی تکیم خرافی علم رو میده. بررسی علمی واقعیت از نظر بوسر نه کاذب هست نه معتبر و نه زائد. نقادی بوسر متوجه برخی عناصر در خودفهمی ابراق شده علم هست که بوسر میخواد به اون توجه بکنه. از جمله نقد عینی گرایی بیروح علم، یعنی مسئله بوسر از اونجا که برخا به عنوان راه حل علم زیست جهان رو یا همون پدیده شناسی اصطلاحی رو به عنوان راه حلی که در برابر این بحران معرفی میکنه، این علم سراسر یک علم سوژکتیویته به معنی اصطلاحی شده. پس اوستر مدام به عینی‌گرایی بیرون علم رو میخواد نقد کنه، یعنی تلاش برای تعریف کردن واقعیت در حد اون چیزی که مستقل از سوژکتیویته و تصویر و اجماع تاریخیه. از نظر بوسر علم نمیتونه توصیف مطلقی از واقعیت ارائه بده، و باز هم باید تاکید بکنیم که استاد به دستاوردهای علمی نگاه مثبتی داره و اونها رو تفسیر میکنه، همونطور که در بحران اشاره میکنه نمیتواند تفسیر علوم به طور کلی به مثابه الگوهای نظام مستقل و بسیار موفق دست برداشت. دقت علمی همه این نظامها، قاطعیت دستاوردهای نظریهشان و موفقیت قانع کنندهشان غیر قابل تعریف هستند. و در نهایت اینکه شرح هوسرل از علم باید در زمینه تجربه زیسته قرار، یعنی شرحی که هوسرل از علم ارائه میده، علم رو در زمینه و بستر یک تجربه زیسته قرار میده که وسیع‌تر از علمه، اما علم رو به عنوان یکی از امکاناتش در بر میگیره. این زمینه وسیع‌تر همون تجربه زیسته روزمره یا زیست جهان هست که
بس کردن ازش یک مجال دیگه. خیلی ممنون. خب جای حساس رسید احتمالا توی بس سوالایی که طرفدار شد بهش میپردازید. فقط من یک نکته رو بهتون عرض بکنم که این مسئله این که در رضا اشاره کردید، مسئله ریاضی شدن طبیعت، این واقعا پروژه تحقیقاتی الان همه افراد مختلفی که من میشناسم درگیر پاسخ دادن به این قضیه هست. اگر ریاضی شدن رو به معنای روشی بخوایم بگیریم، حق به جانب دکتر مظلومیه. اون سنن اینه که ایشون بازسازی میکنه به عنوان سنت که از باستان همواره وجود داشته، سنت ریاضی در برابر سنت فیزیکی. اگر مصادیق مختلفش هم در دوره دونب علوم انسانی در نظر بگیریم، اگر اون نقل قولی رو که از استیون واینبرگ عرض کردن ملاد قرار بدیم، این که قبلا هم وجود داشت، اما اگر اون عبارتی رو که شما اینجا مطرح کردید در ارتباط با حسین، اگر از دید به اصطلاح فلسفی این انقلاب کاریگری رو به عنوان یک نوع انتکون فرتکون، یک نوع مکشوف شدن و یک نوع به اصطلاح در استثار رفتن تلقی بکنیم، این یه معنی دیگه ایست و این هدایت رو میکنه به این مفهوم لبنز بود که میفرمیم و با اصلا گرفتاریم که داریم امروزه از این لابی مزم بشون. من اگر نیزه بفرمایید چرسن ترک میکنم، مسافرم و دوتر بازوکی سوالای شما رو دریافت میکنه و امیدوارم که بحث خوبی داشته باشید. با اجازه خدا
تو به من گفتن 10 تا 20 درجه وقت پرسش و پاسخ هست، من نمیدونم تا چه حد بزنم. خانم دکتر بفرمایید.
خیلی
ممنون،
من خیلی سوال ساده دارم.
شما
برای اینکه قطع زمانی رو که توضیح دادید، ما عددیات بحران که گفتید چند تا مثال بزنید یا اون فیزیکدانایی که
برمشو
بودن یا عددیات رو بخونم چه مطمئنی هم
ببینید. یک پول فورمن مورد خیلی یک اثر یا یک مقاله داره اونجای که اونجای شما اجازه بید اثر در اون مقاله که حالا آنهاش بیان میکنم میگم، یک این نظریه رو مطرح میکنه که به اصطلاح این اتفاقی که بعد از جنگ جهانی جنگ اول اتفاق میفته و اون فاکتوری جمهوری وایمار، یک نسلی از
فیزیکدان ها از جمله کسایی که توی کوانتوم کار میکنن، فیزیکدان های کوانتوم، یعنی بیشتر مسئله اونا بوده، این موج رو به وجود میاره که اتفاقاتی که افتاده میتونه به یک نوع سرخوردگی و ما باید نگاهمون رو نسبت به مسائل عقلی یک نگاه دیگه بکنیم. یعنی ما یه نمیتونیم مثلا بحث علیت رو مطرح میکنه توی مقالش هم عنوانش علیت هستم اینکه ما یه نمیتونیم به مفاهیم مثل علیت و دترمینیسم قائل باشیم به خاطر اینکه هیچی با من این جایی نشون داد که اصلا عقل ما با عقلمون با به اصطلاح علممون پیش رفتیم در این جنگ، یعنی فناوری همون استفاده کردیم از فناوری هایی که بسید که به آلمان اون روز کنیم که در اوج قدرت هستی که جنگ شروع کرد، اما بعضها این جامعه آکادمیش بود، یعنی همین فیزیکدان ها بودن و ریاضیدان ها بودن که متوجه شدن که همه چیز نمیتونه این مسیر شسته رفته عقلانی رو طی بکنه. این نوشه هست که پرفورمنس توی اون به اصطلاح مقالهش اشاره میکنه و میگه فیزیک کوانتوم هم تحولات جدیدش فاش هم میاره البته توی اون بر همین اساس بود، یعنی بر اساس این نگاهی که ما نمیتونیم عقلانیت رو اینقدر به اصطلاح شسته رفته و یک جاده خیلی مستقیم در نظر بگیریم.
که چرا این اتفاق افتاده؟ این گمران علم چرا اتفاق افتاده؟ گمران اقلانیت چرا اتفاق افتاده؟ بسر من میگرده به اصطلاح رنسانس، چه اتفاقی در رنسانس افتاد؟ ایده اولیه، ایده اقلانی، علم کلی، همه این ها مترادف هم، یعنی ایده اصلی علم، ایده فلسفه مطلق، ایده اقلانی، همه این ها رو به کار ببره. اونجا این ایده ها بود و انسان رنسانس سعی میکرد که با این به اصطلاح عقلش، این عقلی که اینطور تعریف شد، جهانش رو شکل بده. اما گمران وقتی اتفاق افتاد که این از دست رفت، یعنی این شکل دادن عقلانی از دست رفت. اگر دقت کرده باشیم عقلانی رو مترادف علم در نظر میگیره بوستر به اون معنی و اینکه میگه که راحل، یعنی بحران بحرانی نیست که حل نشه، حل نشدنی نیست این بحران، ما میتونیم عقل دوباره شکوفاییشو به دست بیاره، پویاییشو به دست بیاره، همونطور که فلسفه میتونه شادابیشو به دست بیاره. میگه خود عقل مشکل نداره. یه تفاوتی هم که در مورد سوال شما باید اشاره بکنم، تفاوت روستر با هم اسرانش که عقل رو کلن فکر کردن خب ما باید راه دیگه در پیش بگیریم، این هم جواب ندارد که حتی برای کار حیلیه هم فکر کرد خب تفکر مفهومی رو میذارم کنار و راه دیگه در پیش میگیرم، راه شعر رو آغاز میکنم، البته شعر فرهنگسال بوده تا آخر، یعنی تا پایان نگاه به اصطلاح نگاه فلسفی گیرش و تا پایان عمرش این پایبندی رو به فلسفه به مسابقه علم مطمئن داشت، یعنی به عقلانیت و همین هست که به نظر من خیلی ایدئالیستی میکنه فلسفه بوستر رو، چیزی که بعد از بوستر متاسفانه دیگه اتفاق نیفتاد و شاید اصلا هم اتفاق نخواهد افتاد، چون ما نمیتونیم هیچ وقت شاید عقلانیت به معنی مطلقی که بوستر میگه باشیم. خواستم اینو در جواب سوال ایشون، سوال شما رو این مسئله اشاره بکنم که تفاوت بوستر با همسانش این بود که به اصطلاح بوستر تا پایان به این بحث عقلانیت اعتقاد داشت و بحران رو میدید، متوجه میشد، اما فکر میکرد که بحران در عقلانیتی که به بیراهه رفت، یعنی عقلانیتی که به ناتورالیست، عقلانیتی که به بحث به اصطلاح اوبجکتیویست آلوده شده، این عقلانیت نیست. از اون طرف بوستر
بعدی
به شما نخواهیدم بعدی به شما در روزه تایید شناسی استعلایی هست
شده منشأهای سوژکتیو
کنشگر مهمه
ولی کنشگر نمیدونم کنشگر منظور یعنی کنشگر
یعنی تکست مهم نیست خواهد نده مهمه
به این معنی
نه
حالا
آمیشه سوره اگه شما
فرمان حالا شاید فرمان در روی بحشت شما بفرمان همونطور که میدونیم دوسته به انتقال تاریخ فلسفه سنتاریخ فلسفه زیاد کار نکردن منابع عمده چیزی برنتانو که اون دردره
میکروفون اگر
صدا بعد اینکه هر تحصیل آنتیستاس به بیده هیوم یکیش همون تحصیلات ریاض میشه یکی از سوال مهمی که علاوات تاریخ فلسفی مطرح میشه اینجا وجود هیگل در سال 1930 کارش رو تمام میکنه دقیقا مسائل هوسه رو قبل اون هیگل مطرح کرده و جواب داره تمامیت طلبانه هم جواب دادن بحث سوژه‌ایتر بحث نسبت سوژه و اوجت که سعی میکنه با طرح مکتب دیالکتیکی شروع کنه مسئله که مطرح میشه اونی که ضرورت وجودی خود هوسه به چه شکله تاریخ فلسفه باید از اونکه هگل خیلی از حرفها زده دیگه یه منطق جدید که ظاهرا منطق جدید داره عرضه میکنه میشه
ببخشید من شما گفتید هگل کارش از ظاهرا خیلی تموم کرد
تنیم خود کرد هیگه؟ هزارا هشتر یعنی چند تا قبل از تقریبا حالان بحران و بحران نوزی که شما حسید بوستر اگر بخواه جواب خود رو بگیم حسین رو قبول نداره چون که توجهی هم که به هیگل می کنه اما هیگل رو هم در مثال این قرار میده که وقتی تاریخ رو روایت می کنه توی همون کتاب بحرانش که در دوره تاریخ رو میگه تاریخ مدرن نشانه تضاد بین دو تا سوژه یکی ابجکتیویسم و یکی سوژکتیویسم استعلایه اونجا هم در همون اشاراتی که میکنه البته با توجه به همون روش واقعیت‌شناسی در تاریخی حالا شاید شما بگید که و خیلی از البته مفسران هم میگن که بیشتر اطلاعات تاریخی قوی نداشت اما نکته که از اشاره میکنم توی کتاب بحران دیگه من تاریخ رو به این معنی نمیخونم من تاریخ رو به عنوان یک وحدت در نظر میگیرم که یک غایتی داره و من میخوام این به اصطلاح بزنگاه ها رو شناسایی بکنم یعنی با توجه به اون غایت بکنم غایتی هم که دوستان در نظر داره همین بحث نقدی که ابجکتیویسم داره و هگل رو هم در همین اساس نگاه میکنه از نظر دوستان درسته که به ایدالیسم توجه کرد بیستر اما همچنان هگل در بند بحث عینیت هست و اون رو قرار نمیده یعنی یه جایی بیرون رو هم بیرون رو حتی خیلی بهتر میبینه کانت رو که مثلا بهتر میبینه ولی اصلا هگل رو اینجوری نگاه نمیکنه و به این معنی هم نیست که هگل مسئله بوستر رو جواب داده مثلا در بحث بحران یه بخش حالا هست در مورد تاریخ که بهش میپردازه بحث تاریخ خیلی خوب شدیده یعنی خیلی فکر میکنن که همون بحث فلسفه تاریخ هگل رو بوستر مطرح کنه اما به این معنی نیست چون که هگل نهایتا به اصطلاح پیروزی اون یعنی فکر میکنه که خب اروپا پیروز میشه و خیلی یه جور ساده انگارانه در نظر میگه در حالی که اون ظرافت هایی که دوستان توی بحث بحرانش داره یعنی آلوده شدن عقل از نظر دوستان به بحث ناتورالیسم و امیدرایی رو هگل مطرح نمی کن حالا من نمیدونم شاید کافت کنم ولی
کدوم از شما در نظر اول بود؟ من یه سوال دارم در مورد اون دیست آلم در مورد بافتی که اول تحت کردیم بافت تاریخی من نمیخوام نگران در مورد بافت تاریخی توفید با هم بافت تاریخی پوزیتیویست ها در اومدن و به نظر به اونام یه نگرانی داشتن نگرانیشون از در مورد بحران عقلانیت هم نگرانی که حسر داشت ولی اون عقلانیت رو به معنای یعنی گفتن اگر شما بحران عقلانیت داریم بخاطر اینکه علمی رفتار میکنید یعنی بحران عقلانیت بحرانی علم نبود واسه پوزیتیویست ها و اگر همچین بحرانی وجود داشته به جهت تاریخی بحران عقلانیت وجود داشته ما میگم این بحران میتونستن دو تا مومنت متفاوت به وجود بیاد و ضرورت نمیمونه یعنی ما میگم چون کانتکست من سر جا نمیشه یه نگرانی بمون در مورد خود کانتکست هستش گفتی که دلیلی که سر میاره برای بحران عقلانیت نتایج غیر اخلاقی که از فناوری‌های جنگی به وجود اومده یعنی چه می‌دونم مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و بحران‌های بعد از جنگ بوده که به خاطر بودنی شاید وجود اومده یعنی به خاطر استفاده غیر اخلاقی از علم به وجود اومده یه خورم در مورد این نگردم شاید من به این فکر می‌کنم که شاید بشه در کانتکست که توضیح داد کانتکست صنعتی شدن آلمان باشه چون به نظر میاد اینجا خیلی بیشتر به سوبژکتیویته ربط داره در اونجا شما بحث حذف عنصر انسانی هستش و قرار دادن در واقع صنعت در اولویت هستش به نظرم این با کانسل اخلاقی بسیار خیلی نظر ما بسیار جناس دارم یعنی حذف هم هست من باید داریم هستش
خب این میتونه یک تفسیر دیگه ای باشه ولی چیزی که از خود حساب بحران برحال هم اینطوری که قبل از این بگم خودم فهمیدم باید بگم که مفصلهای درجه یک کشمت رومیچ یا مثلا موهانتی که مفصلهایی هم هستن که خب پید خیلی وجود ندارن افراطی ندارن مثلا حالا پلوپونتی مثلا یه جور دیگه نگاه میکنه یا دوستای دیگه ولی از اون تفسیرهایی منحدرتر هست و از خوندن خود مرس میشه اینو فهمید که مسئله واقعا عقلانیت هست و سوژکتیویته به این شکلی که طرح میکنه از من اشاره کردم گفتم که فجایع و بحران هایی که اتفاق افتاده نباید بوسر رو یعنی فکر کنید که اینها تاثیر اصلا بوسر مسئله ای نداشته فقط اینها از اینها متاثر شده این نمیتونه باشه چون بوسر یک فیلسوف درجه یکه و قطعا یک فیلسوف درجه یک نمیتونه فقط متاثر از شرایط بیرونش باشه همه اینها رو نشانه تضعیف چه جنگ جهانی و چه روی کار اومدن هیتلر که برحال کم هم آسیب نمیبینن از اون وضعیه اینها رو همه نشانه تضعیف عقل در نظر میگیره چون نهایتا برنامه پدیده شناسی از اون وضعیه بازگشت به عقل و احیای عقل که میگم البته شاید یکی از دلایل غیر ممکن کردن یعنی غیر ممکن بودن مسئله پدیده شناسی اصطلاحی شاید همین افراطی باشه که برحال پوستر داره در مورد بحث عقلانیت کمایی که ما میبینیم در روزمره و چه در هر فضایی که بخوام نگاه کنیم واقعا متاسفم که این حرف رو میزنم ولی متاسفانه عقلانیت در سال خیلی خیلی خیلی کمی در مناسبات انسانی متاسفانه داره و انگار مسائل دیگه است که تعیین کننده هست و این آرمانگرایی هوسر رو نشون میده
زمان زیادی هست به اصطلاح این تشخیص جناب سر گذشته خود شما فکر میکنید درست تشخیص داد ایشون اصلا مشکلی وجود داشت در علم در ایشون تشخیص داد یا مشکل در برداشت دیگران از علم بود تحولات زیادی که از اون زمان فرمایش ایشون به الان میگذره به ما چی میده؟ چون درست تشخیص داده بود، درست تشخیص نداده بود علم تحبول پیدا کرد نتا
اگر این دریافت من اینه که خب این نسبتی که من سعی کردم اول بحثم مثلا تبیینش بکنم اون رو شرحش بدم نسبت به علم برای وجود بشر و برای زندگی بشر به نظر من این رو مصطفی خوب تشخیص داد اینکه علمی که به زندگی بشر و به فرهنگ بشر و به وجود بشر نسبتی نداشته باشه و وابسته نباشه، این علم نمیتونه چندان علم قابل اعتنایی باشه. یعنی بحث اخلاق رو که حالا ادامه بحث اصول به نظر من به اخلاق کشیده میشه و به صراحت نیست در بحث اصول، ولی میتونه به طراحی یک اخلاق علمی کاری که الان مفسرها رو صدر میکنن منجر بشه. من فکر میکنم این نسبت اصول خوب تشخیص داد، یعنی در زمانه خودش، حالا البته اصول باید در اثر تاریخی خودش در نظر بگیر، درسته که من روزم یکی سوسه درجه یکی، ولی اگر که در همون زمانه هم باید در نظر بگیریم نکته درست به نظرم متوجه شده. اما چیزه نکته نسبت علم و زندگی، نسبت علم و خب در مراحل مختلفی که حالا همون کانتکست تاریخ خود بوده رو در نظر بگیریم، این بیگانگی رو شاده نیم میدیدیم که بیراه نگفته و حالا برهه هایی میتونیم ببینیم در تاریخ که مراحل به فرهنگ بشری یا این تلنگا قرار نیست. اصلا میگه که باید یک چیزی، یک هدایتگر، ایده هدایتگر، حالا فلسفه میخواد باشه، البته اون ایده فلسفه رو در نظر داره یا ایده عقل کلی باید باشه، همراه علم باشه. باید مثلا بحث کاری که مثلا مفسرها کردن تو بحث روسته، این که رابطه پژوهش و به اصطلاح بحث علم پژوهش و بحث جهان رو، اینکه پژوهش که هیچ ربطی واقعا به مسائل زیستی ما نداره، مثلا ازش میتونیم حالا بحث مسائل مثلا محیط زیست، مشکلاتی که هست، اخلاق زیستی مثلا از اونجا اینا رو باشد مستند زمان خودش خب خیلی داره برای تلاش می کنه و اینکه اون برای قبران قبران همانیت داره این تلاش ها رو بکنه، یعنی شاید هم مثلا مستقیم به این مسئله توجه نداره، ولی من فکر کنم که این ایدهش، یعنی همین ایده نسبت علم و فرهنگ بشری و زندگی بشر، این رو من می پسندم حالا اگر اینکه بگیم، ولی خب حالا قطعا نباید اون وجود داره و شاید از تجربه تاریخی هم مشکلاتی باشه، یعنی توی فهم مثلا
یه الان بهتر شده
این رو آلمان رو من جواب بدم که البته من نمیدونم، من باید فکر کنم در بستر عقلانیت باید نگاه بکنیم آیا عقلانیت اصلا برای علم به عنوان بارزترین مقدار عقلانیت در نظر میگیره بوده و الان هم در جامعه مدرن هم همین رو باید ببینیم دیگه، یعنی علم یک پارادایم غالبه در حالا جامعه بشری، درسته که حالا پست مدرن های ما قبول ندارن ولی خب مدرنیسم کماکان ما قبول داره و باید ببینیم که آیا بعد این سوال شما رو من باز کار مفاده میدم اینجا آیا بعد عقلانیت بهتر شده
از جمعه مشکل علم نیست، مشکل جایگاه علم در بقیه معارف بشری است. اگر شما علم رو مساوی با کل معرفت بشری بکنید خب بله یه همچین اشکالی بهش وارده، اما اگر علم رو براش یه جایگاه محدودی در حد خودش قائل بشید دیگه اصلا سوالی وجود نداره، علم داره کار خودش رو میکنه. منی که به اصطلاح یه شأن بیش از حد علم به علم دادم مشکل منه. یعنی فلسفه ای که علم رو مساوی با تمام معارف بشری داده مشکل اون فلسفه هست، مشکل علم نیست.
ببخشید پس این که شما فرمودید علم رو باید بگیم کار خودش رو میکنه و بقیه معارف هم کار خودش رو میکنن، یعنی این اصلا
نه ارتباط دارن، مشکل از اونجا پدید میاد که من به معرفت دیگری به غیر از علم قائل نباشم. اگر مثلا اخلاق، همین که جناب عالی میفرد، اگر من به چیزی به نام اخلاق قائل نباشم بله علم برای من مشکل ایجاد میکنه، اما دیگه پس مشکل علم نیست، مشکل فلسفه ایست که به علم بیش از اون حدی که به اصطلاح جایگاه خود داره. خیلی ممنون.
من دو تا سوال دارم از تو، یکم به هم معلوم سر به نظر میفته که به هر حال
اگر با این اطلاع صحبت نکرده از یه علم جایگزینی داره صحبت، از یه علم آلترناتیوی داره صحبت میکنه، از اول داره مبانیه یه علم آلترناتیوی داره صحبت میکنه که به قول شما کسیش هم ناممکن است. من میگم احتمالاً اشاره هایی به این که این علم جایگزین به لحاظ صورتش و لحاظ محتوایش چه رابطه با علم فعلی داره میکنی یا نه، یعنی که قراره که همین ریاضی شدن جهان، همین نمیدونم پنهان کردن آشکار کردن بتونه تو چارچوب هم جا بشه، ولی در این مناسبات دیگه‌ای در یه شبکه دیگه‌ای یا اون علم به هر حال مورد نظر علاوه بر صورت متفاوتی هم باید داشت. حالا در این هم اشاره حسین داری یا نه شما بهتر میشه. دوم که احتمالا حسین هیچ سرنخی هم به ما داده که بیشتر کجا باید در انتظار همچین علمی باشیم، یعنی هیچ وقت مثلا موردی بیتی چیزی نظر رو جلب کرده که بگید که این حداقل نزدیکه یا شبیه به اون ایدئال من هم علمی که دارم صحبت میکنم هیچ نمونه اینا داریم؟ نه گالیگر رو خب
بله حسر توی همین که زال بودان در بخش سوم وقتی که گالیله و مثلا تفکر فلسفی رو تبدیل میکنه به عنوان همون برای همون بحث تجربه تاریخیش در نهایت میرسه به اینکه خودش صورتبندی بکنه یک علم بنیادی، حالا علم استعلایی که همون پدیده شناسی استعلایی هست. در بخش سوم از دو طریق در کتاب بحران میخواد به این علم برسه در و این بخش سوم شامل دو فرق بودند هستش، یکی از طریق بحث زیست جهان میخواد به این برسه و یکی هم از طریق بحث روانشناسی استعلایی که من کار مثلا فیز دکتری روی بحث همون زیست جهان بود، یعنی تلاشی که بوستر میکنه برای اینکه زیست جهان رو به عنوان بنیاد علم معرفی بکنه و بر اون اساس علمی رو طراحی بکنه که حالا خودش هم تاکید میکنه که این علم به معنی عینی نیست، علم به معنی گالیلئی نیست و یک علم استعلاییه که به ریشه های سوبژکتی میپرد. اگر روشش هم میخواد حالا میگم مجال شاید نشه بسیار، اما اگر روشش رو هم بخواهیم ببینیم چه روشی هست، همون روش استعلایی روش پدیده‌شناسی اصول اپوخه و تقلیل از اون طریق سعی میکنه که یعنی به اصطلاح زیست جهان رو عنوان بنیان در نظر میگیره، حالا با پارامترهایی که داره و از اون طریق با اپوخه کردن و تقلیل زیست جهان، یعنی زیست جهان رو تقلیل میده به پایه‌های سوبژکتی و در نهایت ما یک علم سوبژکتی داریم، چیزی که استاد ادعا میکنه هیچ کس قبل از من یعنی رگه های از کانت هست در هیوم هم حالا یک تلاش هایی کرده، دکارت هم هست تلاش هایی کرده، ولی معتقده که خود حسن هست که به این علم بنیادی میخواد.
من سوالم یکی تو این علم بنیادی و بنیادن متفاوت این چیزی که ما این روز بهش میگیم ساینس که پوسل داره راجع بحران اون ظاهرا صحبت میکنه دیگه، توی این چارچوب جدید این ساینس جدید میتونه همین ساینس فعلی باشه در این مناسبات جدید تعریف میشه یا این اصلا ماهیت هر یه چیز متفاوتی هست خواهد؟
نه قطعا در همون مثلا فضای بنیادی، یعنی علم بنیادی که خیلی از مفصلان و فلسفه نخستین و مصدقی که در نظر میگیرن علم یعنی به معنی ساینس هم میتونه جایگاه خودش رو داشته باشه، اما از نظر دوستر چون که تونسته در علم پدیده شناسی استعلاییش یک بنیان طراحی کنه برای علوم، این علم یه علم بی‌ریشه نیست، علم بی‌بنیان نیست. حالا اینکه این چقدر به اصطلاح شدنیه و چقدر اصلا موفق بوده دوستر، خب این نیاز به مثلا بحث داریم.
آقای دکتر
ببخشید ما وقت کارتون از این وقت بیان اون فکر کنم دیگه آخری کار باشه اون وقت از این وقت
تجربه هست در اون چیزی جز یه سری ساختها و ابزارها نیست و کار ریاضیات به معنی این نیست که ما طبیعت رو ریاضی بکنیم بلکه به معنی این که یه نظمی و طبقه‌بندی توی تجارب ما ایجاد کنیم بنابراین خیلی ریاضیات دست عظیمی نداره خصوصا از این نوع آدم ها که مطلب باردش دو امکان هست تصدیل هم گرفته یا
من لاغل ندیدم چیزی یعنی تو حالا مطالعه‌ای که داشتم من اینو ندیدم و اینکه به پوزیتیویسم وقتی اشاره میکنه حسن در همون بستر اینکه این مثلا مرد اوبجکتیویسم خیلی میخواد برجسته بکنه اینکه همه چیز به امر واقع تبدیل شده و اون بحث سوژتی از دست رفته و اینکه علم یک عنوانی هست برای دستاوردهای روحی این چیزی بود که در سوژتی در وقت علم فرستادی از دست رفت ولی من ندیدم
خود ما که در اول قرن بیست کنه یه نوع علمی میسازی که بهش میگه پدیدارگرایی
با اون
میگه دقیقا نقش قاعده شناسی خیلی برجسته میکنه وظیفه علم میگه که همه دستاوردهای علمی بر حسب تجارب قاعده شناسا صورت بندی بشه من میگم که یه قرارات خیلی عجیب هست علمی میگه
بله من فکر کنم نیاز به برحال حالا یه خانش دیگهی داره بیشتری داره یعنی دامن من ندیدم که به طور خاص اشاره کرده باشه میکنم دلن میاد
خیلی ممنون خیلی ممنون